قضایی تیم آیین‌نامه رو در واقع اصلاح کرد، آیین‌نامه‌ای که به خدمت وزیر دادگستری و معاونت سازمان رسانه ها مشترکاً تهیه و رئیس قوه قضاییه اون رو امضا و تصویب کرد و در الان لازم و اجرا هست. میخوام عرض بکنم که در برخی از عمده ها ما خوشبختانه قوانین و مقررات خوبی داریم، البته در خیلی از زمینه ها هم با سقر قانون مواجه هستیم، نیازمند به بازبینی در این زمینه ها هستیم و بایستی تلاش بیشتری صورت بگیره تا نقش ارزشمند مدد کارگر اجتماعی رو بتونه به خوبی ترسیم بکنه و زمینه های حمایت اجتماعی از هم آسیب دیدگان رو به نحو مطلوبتری فراهم بکنه، حمایت از خود مدد کارگر اجتماعی که باید در این زمینه ها نقش آفرینی کنه.
آقای دکتر عباسی، یه کمی هم یه ورودی هم به بحث تراوایی حقوق اخلاق تو این عرصه داشته باشید. ببینیم که حقوق اخلاق آیا خوب دست به دست هم دادن یا نه، و چگونه میشه که اخلاق و حقوق، اصلا چه ضرورتی داره که اخلاق و حقوق با هم همکاری بکنن در عرصه مددکاری؟
سوال بسیار مهمی رو مطرح کردید آقای دکتر. البته یکی از سوالاتی که و همواره هم موضوع بحث اخلاقی بوده، هم بحث موضوع بحث حقوقدانان و شاید یکی از چالش‌ترین عرصه ها هست در این زمینه ها که به هر حال هر کسی به ذمن خود تلاش با استدلال هایی که داره این رابطه رو ترسیم بکنه. ولی ببینید آقای دکتر، برخلاف گذشته که تصور بر این بود که حقوق از اقل اخلاق هست یا حقوق زائیده اخلاق هست و از کنم خدمتون که قوانین و مقررات ما از اخلاقیات افتضاق بکنند که از قدر نوام نبیدن به همین شکل هست، میخوام هم بکنم که این روزها به تطبیع دایره مباحث و موضوعات اجتماعی گسترده شده که بعضاً در حقیقت میشه گفت که حقوق پیشی گرفته از خیلی از این مباحث. منظور من از در حقیقت مباحث اخلاق کارکردی، اخلاق عملکردی، اخلاق حرفه‌ای که در حال ما را در عرصه اجتماع به کار میاد. من در اینجا بخوام عرض بکنم که گستره دامنه حقوق در زمینه های مختلف فضایی را ایجاد کرده که اتفاقاً در برخی از زمینه ها میخوام بگیم که حقوق میتونه زایده اخلاق باشه یا به احساسی زمینه های تحقق حاکمیت اخلاق حرفه‌ای در عرصه اجتماع رو فراهم بکنه. مثلا شما ببینید این بحث عملبندی نمیدیم در جامعه ما که یه بحث اخلاقی نبود، که این یه بحث قانونی بود. خب نیروی انتظامی همت بلندی به کار بست و نتیجه عملی اون شد با نظارتی که کرد، با پیگیری های مستمری که داشت، این وجود در وجود افراد در حقیقت به صورت نهادینه در اومده. اگر مثلا 20 سال پیش کسی کمربند ایمنی رو ممکن بود او را به سخره بگیرن، الان درست برعکس، اگر یک کسی کمربند ایمنی نبندد او را به سخره بگیرن. این نشون دهنده تأثیر اخلاق، تأثیر حقوق بر اخلاقیات هست که در حال یا به عبارت این هم از بکنم که اینجا اخلاقیات منبع وضع قانون و وضع حقوق نبوده است، در حالی که این مسئله اساسی که در حال بین رابطه بین حقوق و اخلاق در واقع چگونه هست که در حال اون رو ما عموم و خصوص منوج میدونیم، از نظر منطقی میخوام عرض بکنم که در حال اون گستره و دایره در واقع اخلاقیات در جامعه در همه جوامع هم همین گونه هست، هنجارهایی رو ایجاد میکنه که برخی از این هنجارها میشن هنجارهای قانونساز و ما برای حقیقت این ارزشهای اخلاقی میان قوانین و مقرراتی رو وضع میکنیم. مثلا فرض کنید قانون خودداری از کمک به رفع مخاطرات جانی، خب این امر یک امر کاملا اخلاقی، ولی قانونگذار ما اومده این مسئله رو در واقع ضمانت اجرای قانونی براش در نظر گرفته. این که شما کنار خیابان عبور میکنید، اگر دیدین یه سیده مردی دیر زد که در جوی آب افتاده، وظیفه اخلاقی شما ایجاب میکنه که از او رو کمک بکنید نجات بدید، خب این یک امر اخلاقیه، واقعا امر اخلاقی. اما قانونگذار اومده برای همین موضوع ضمانت اجرا در نظر گرفته و در حقیقت ضمانت اجرای قوی و خوبی هم در نظر گرفته که میگه اگر از این کمک نکنی، اگر خودداری بکنی، قانونگذار مجازات براش در نظر گرفته و این نشون دهنده این هست که به هر حال اخلاقیات اگر بخوان اگر دولت ها بخواهند مسئله در واقع اخلاق حاکمیت اخلاق را در بستر عشق ببینند و اون رو در حقیقت زمینه های تعبود اون رو فراهم بکنند که در اکله ما میبینیم این گونه میشه در همه نظامات و همه دولت ها این گونه هست که نقش دولت روز به روز در این عرصه های اجتماعی و عرصه های اخلاقی پررنگتر میشه و دایره در حقیقت اختیارات و اقتدارات خودش رو داره در حقیقت دولت ها میگسترانند، نشان دهنده اهمیت این مباحث و موضوعات هست. در برخی از زمینه ها ما میبینیم که حتی مثلا در مسائل خانوادگی، در بحث حقوق خانواده، در بحث در حقیقت مباحث اجتماعی این نقش روز داره پررنگتر میشه و بسترها و زمینه های در واقع تحقیق اون فراهم میشه. پس بنابراین من میخوام بگم که بین حقوق و اخلاق کاملا تراوایی وجود داره. مباحث و موضوعاتی که در واقع در اخلاقیات مورد مطالعه قرار میگیره در حقوق هم در حقیقت مورد مطالعه قرار میگیره، هر کدوم در از زاویه در حقیقت دید هر یک از متخصصین و صاحب نظران اون حوزه. مثلا شما ببینید مسئله بحث مثلا پیوند اعضا بحث کاملا اخلاقی فقهی، ولی در این حال در عرصه حقوق جایگاه ممتازی الان پیدا کرده. ما اگر بخوایم مثلا مسئله پیوند اعضا رو مورد ارزیابی و بررسی قرار بدیم، هم از نظر حقوقی هم از نظر اخلاقی، یا همین وظایف و اختیاراتی که در عرصه های مددکاری اجتماعی مطرح هست و ما اون رو به عنوان مصداق بارز و برجسته تحقق اخلاقی را در جامعه ازش یاد میکنیم، همه و همه نشانگر این موضوع و این مبحث اساسی هست که شما فرمودید. پس بنابراین من اعتقاد دارم که امروزه حقوق و اخلاق در حقیقت کاملا تأثیر و تأثیر متقابل بر هم دیگه دارن. بعضی از حوزه های جدیدی در عرصه فناوری های نو ایجاد شدن که اینها میتونن بستر و زمینه ساز تحقق اخلاقیات باشن یا اخلاق حرفه‌ای رو به صورت فاضلی. اساسا این سازمان های صنفی و حرفه‌ای که به وجود اومده خود بیانگر این واقعیت اجتماعی هست. مثلا سازمان نظام پزشکی یک سازمان صنفی و حرفه‌ای هست، اما شما ببینید همین سازمان صنفی و حرفه‌ای که برای حمایت از تابعان خودش به وجود اومده در این حال بستری رو فراهم کرده که میگه اگر کسانی که در این سازمان هستن اگر از دایره اخلاق حرفه‌ای و اخلاقیات حاکم بر این سازمان تخطی ببرزن باهاشون برخورد میشه. پس ما میبینیم که مرز مشترک و دقیق و ظریفی بین حقوق و اخلاق وجود داره که ما در اینجا به سختی میتوانیم این دو را از یکدیگر تفکیک کنیم. به همین دلیل هست که یا مثلا در پژوهشکده ها در مراکز تحقیقاتی الان دیگه کمیته های اخلاق در پژوهش ایجاد شدن که این کمیته های اخلاق در پژوهش وظیفه و رسالتشون این هست که نظارت بکنن، کنترل بکنن که یک پژوهش اخلاقی صورت نگیره، اساسا انجام نشه. یعنی میخوام عرض بکنم که قبل از این که اون پژوهش بخواد انجام بشه، ما در شورای پژوهشی و کمیته اخلاق جلوی اجرای اون رو میگیریم. اینجاست که این سوال مطرح میشه که مگر اخلاق ضمانت اجرا داره؟ من میخوام عرض بکنم که ارتباط وسیعی که بین حقوق و اخلاق وجود داره دسترهای این زمینه رو فراهم کرده. اخلاقیات حرفه‌ای امروزه در حقیقت در ترکیب قوانین و مقررات یا به عبارتی در کنار قوانین و مقررات همدیگر رو به خوبی روایت میکنن، همدیگر رو در حقیقت تأیید میکنن و
آقای دکتر عباسی عذر میخوام، یکی از گلایه هایی که مددکارهای اجتماعی دارن بحث نظام بوروکراتیک هست. یعنی میگه مددکار اجتماعی ما میگه این در واقع سیطره یا قفس آهنین نظام بوروکراسی آنچنان بر سیستم کشور هیمنه داره، هژمونی داره، که من اصلا نمیتونم اون وظایف اخلاقی رو گاهی اوقات که برام پیش میاد انجام بدم و اصلا بی انگیزه میشم و خیلی وقتا رها میکنم. شما چقدر این حرف رو قبول دارید؟ اینجور که من فهمیدم شما میفرمایید بحث حقوق اخلاق یک در واقع تعامل کاملا پیشرونده و در حال اصلاحه، داره هی خودش رو اصلاح میکنه نسبت به 10 سال پیش و سالهای گذشته، به شدت اخلاق داره حضور خودش رو پررنگ میکنه، حقوق داره ترمیم میکنه، اخلاق رو پوشش میده اخلاق. اما الان توی سیستم کشور ما چقدر فکر میکنید که حقوق مانع اخلاقه؟ چقدر در واقع این کمک میکنه به بوروکراتیزه شدن؟ و اگر این رو قبول دارید کجاها هست که حقوق میاد بوروکراسی رو حاکم میکنه؟
جانبه که کاملا دانایشتون متین هست. ببینید رشته رشته همونطور که جناب عالی هم اشاره کردی داره در حقیقت حقوق انعطاف نشون میده که اخلاقیات بیاد حاکم بشه، اخلاقیات بیاد جایگاه واقعی خودش رو در عرصه های مختلف اجتماعی پیدا بکنه و نظام بروکراتیک هم یکی از موانع جدی این حوزه هست. مگر ما در عرصه های دیگه اجتماعی با چنین وضعیت مواجه نیستیم؟ یکی از نمونه های اینیش که الان خب شما میبینید آقای رئیس جمهور زمان تعیین کردن براش تا 18 اسفند و اصلا عقد مجدد کنه. چه چیزی در حقیقت مانع تحقق این هدف بلند میشد که یک پاسدی که میخواد برحال به یک اشتغال ببرزه موانعی براش ایجاد میکردن؟ و از این طرف هم خوب بالاخره اون طرف مقابل بذارید یک از کارهایی که ما برای سالهای اخیر در معاونت حقوق بشر را بر بین الملل اعتبارات دادگستری انجام دادیم واقعا این مانع زدایی و این قوانین و مقررات دست و پاگیر بود که به حال وجود داشت. مثلا فرض کنید که یه کسی رفته خب چند 5 سال محکوم شده در زندان، حالا از زندان آزاد شده، الان میخواد بره یه پروانه کسب بگیره، بره یه اشتغالی داشته باشه برای معیشت خودش، خانواده خودش، میخواد اقدام بکنه، میره اونجا میگن نه آقا چون سابقه محکومیت داریم ما به تو برحال نمیدیم. این با چه رنگی سازگار هست؟ با چه اخلاقیاتی در واقع و کدام قانون این مانع رو ایجاد کرده که من میخوام عرض بکنم که در واقع ما این گونه دقیقاً به یک کسی که میخواد برای ارتزاق و معیشت خودش و خانواده خودش کار بکنه و حالا کسی اگر محکومیت سابقه محکومیت زندان داشته باشه باید بمیره، نباید زندگی بکنه در جامعه، نباید یک شغل متعارفی داشته باشه که بتونه زندگی خودش و خانواده خودش رو تامین بکنه. پس بنابراین میخوام عرض بکنم که این اختصاص به حوزه مددکاری اجتماعی نداره و مددکاران عزیز اجتماعی ما هم درست میگن این قوانین و مقررات این نظام بوروکراتیک که دست و پاگیر واقعا داشت کشوری مانع جدی است که باید بسیار اونها برداشته بشه، همچنان که در خیلی از حوزه ها. خب الان شما ببینید همین بحث عقد مجوزها چه تاکید کردن، دستگاه‌های مختلف به صف شدن، وظیفه خودشون دونستن و سازوکاری فراهم کردن که بالاخره کسی بخواد پروانه بگیره در مدت 24 ساعت 48 ساعت فوری بهش پروانه بدن و اگر نمیتونن بدن دلیل رو بگن که خب ایشون عقد اعتراض داشته باشه بتونه از این مدت دفاع بکنه. بنابراین من میخوام عرض بکنم که این فرمایش دوستان ما کاملا متین و منطقی هست ولی به تدریج داره در واقع بسترهای مناسب تحقق این اهداف فراهم میشه، کما اینکه الان در دو حوزه و من مشخصا میتونم خدمت شما عرض بکنم در دو حوزه که خوشبختانه حوزه من میخوام عرض بکنم که ما خودمون در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نقش آفرینی بسیار اساسی داشتیم در حضور کودکان و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی این موانع برداشته شده. خوشبختانه الان دیگه فداکاران اجتماعی ما در این زمینه‌ها مشکل حادی ندارد، به راحتی میتونن نقش آفرینی کنن. نقش برجسته‌ای که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به فداکاران اجتماعی داده، جایگاه مشخصی برای اونها تقسیم کرده یا در سازمان زندان‌ها آیین نامه جایگاه خوبی برای اونها تقسیم کرده، در این حوزه به تدریج باید در سایر حوزه‌ها هم به همین شکل قوانین و مقررات ما اصلاح بشه و بسترهایی رو فراهم بکنه. یک انسان دردمندی که به عنوان مددکار اجتماعی در خط مقدم حمایت اجتماعی از مهمترین آسیب‌ها، یعنی پیرمردان، پیرزنان، معلولان، کودکان، آسیب‌دیدگان اجتماعی، خب واقعا در این عرصه‌ها کسی که میاد یعنی در واقع داره ایثار و از خودگذشتگی و فداکاری داره میکنه. خب باید دستی چون این کسی رو بوسید، باید زمینه‌های تحقق اهداف بلندی که او دنبال میکنه رو در حقیقت باید فراهم کرد. سنگ اندازی و مانع زدایی در این عرصه‌ها چه توجیه و معنایی داره؟ طبیعتا باید قوانین و مقررات ما در این زمینه‌ها به نفع اخلاقیات باید در واقع
صحنه رو. خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر اسلامی دارن یه نکته‌ای دارن ناظر به بس خواهش بکنم ایشون بفرمایید.
خواهش میکنم. من خیلی تشکر میکنم آقای دکتر عباسی که مطالب خیلی ارزشمندی رو فرمودن. هر چقد من یه نکته دارم آقای دکتر عباسی، از منظر شما میخوام استفاده کنم ببینم شما چطور این چالش رو حل فرمودید. ببینید ما در عرصه حکمرانی و اساساً عرصه قضا و عرصه حقوق و امثال اینها بیشتر ما یک نگاه در واقع حقوقی خیلی پررنگی در کشور داریم، که البته اون نگاه حقوقی هم به نظر بنده ناقصه. یعنی الان شما اشاره فرمودید به فرمان اخذ مجوزها و تعیین زمانی که آقای رئیس جمهور تعیین کردن برای نظام فلان تاریخ و امثال اینها. به نظرم ببینید وقتی که اگر ما بخواییم بابه پیوست اخلاقی به قانون و بخشنامه امثال اینها نگاه کنیم، با این تاریخ تعیین کردن و اینها جور در نمیاد. به هر حال یک سلسله مقرراتی که ایجاد شده در کشور، این اول نکته من اصلا بکنم، اینها یک پشتوانه ای داشته، یک دلایلی اتفاق افتاده و اینا اون پشتوانه ها هم احیانا باید با دقت های اخلاقی مطالعه بشه. بعد بگید حالا مثلا فرض کنید که همین بحثی این که فردی محکوم شده و به خاطر محکومیتش دیگه مجوز به اون نمیدن، این نمیتونه بی منطق بوده باشه، به هر حال یه منطقی داشته. مثلا اون منطق این بوده هستش که خب افراد مواظب باشن مرتکب جرم نشن و بعد وقتی که مرتکب جرم شدن اعتماد اجتماعی رو از دست میدن و اعتماد اجتماعی به این راحتی دو مرتبه بر نمیگرده. به این جهت ها حالا البته شما بفرمایید بدون دقت آمدن هر کسی هر جرمی مرتکب شد رو هم گفتن جرایم رو دسته‌بندی نکردن. حالا من فکر می‌کنم در کشورهای پیشرفته میان جرایم اقتصادی رو در اولویت قرار میدن، میگن کسی که جرم اقتصادی مرتکب شد حالا این دیگه نباید تو فلان عرصه‌ها فلان عرصه‌ها کارهای حساس رو به او بدیم، مگر اینکه بتواند با گذشت زمان اعتماد رو دوباره ایجاد بکنه. برحال این که مثلا فرض کنید آقای رئیس جمهور گفتن که تا 18 فروردین چه میدونم هر تاریخی باید این مجوزها همه داده بشود، اینم فکر می‌کنم باز از همون قبیل بخشنامه‌هایی است که بدون دقت داره اتفاق می‌افته. ما برحال باید مطالعه بکنیم برای کی مجوز بدیم، کجا مجوز ندهیم. این که عرض کردم که از اخلاق شروع می‌شود، فرمایش شما کاملا متین و درست و مقبول که ما برای سلامت زندگی جامعه به تعامل و تعاضد حقوق و اخلاق نیازمندیم. اما اینکه از کجا شروع بشود، من میگم شروع از ملاحظات اخلاقی. اما نکته بعدی من هستش که ببینید الان ما دو نوع مراجعه به حقوق داریم، دو نوع اصلا حقوق داریم. یه حقوق آکادمی که به هر حال افراد میرن در دانشگاه ها حقوق میخوانن و تخصص حقوقی پیدا میکنن و بعد در اساس اون تخصص ها میان در جایگاه های قضاوت اینها قرار میگیرن. یه وقت هست این وضعیتی که الان ما داریم، مثلا فرض کنید افراد با دو سه سال طلبگی خواندن، اینا میان میرن وارد دستگاه قضایی میشن. حالا این آقایی که فرض کنید دو سال، سه سال، پنج سال، شش سال هر چه طلبگی کرده، فقط حقوق نخوانده، یک فقهی خوانده که ملغمه ایست از حقوق و اخلاق و نمیدونم اعتقادات و فلان اینها، و بعد خیلی از مطالعات به دقت های حقوقی رو باید بره در عرصه میدان با تجربه یاد بگیر. خب این در با تجربه یاد گرفتن نتیجهش این میشود که مثلا فرض بفرمایید الان در عرصه بلدکاری اجتماعی که برگردیم به بحث خودمون، الان چند سالی است که آمدن گفتن خیلی خوب ما یک سلسله مجازات های ترمیمی رو هم داریم، مثلا فرض کنید به جای زندان و به جای جریمه و امثال اینها، یه مجازات ترمیمی این هستش که این خانم، این آقای مرتکب فلان خلاف، این بیاد بده در فرض کنید بیمارستان، در یا فرض کنید که در خانه سالمندان و امثال اینها مددکاری بکنه،
احکام ترمیمی
احکام جایگزین بهش میگیم ما، حالا ترمیمی میگیم. حکم جایگزین این هستش که به جای اینکه بره زندان، در زندانش نکنه، بره در خانه سالمندان چیکار کنه؟ مددکاری اجتماعی کنه. این نشون میده که آقای قاضی دقت نداره، دقت اخلاقی نداره، که این حرفه یه تخصص است. آدمی که هیچ گونه تخصص، هیچ گونه مطالعه و هیچ گونه زمینه‌ای نداره، اینو میفرستی مثلا صرفا، حالا البته یا قیافه خوبی داره یا مثلا دوتا حرکت خیرخواهانه از این توی زندان دیده ایم و اینها، بگیم آقا تو برو در فلان جا دیگه برای مثلا فرض کنید کودکان، بیماران، امثال اینها کار مددکاری اجتماعی انجام. اینا فکر کنم یکی خلأهای سای دکتر که ما در جامعهمون داریم در اثر اینه که ما یک استانداردهایی رو که اخلاق اون استانداردها الزام میکنه، میگه این استانداردها الزامی است، شما همینطور از این حرفه به اون حرفه نمیتونید نقل مکان بکنید، یا هر کاری رو به هر کاری نمیشه سپرد، یا هر کاری رو با بخشنامه نمیشه انجام بده. حالا البته اینا نکاتی است که به ذهن من که در میدان البته نیستم مثل شما، شما در میدان هستید، در الحمدلله اشراف و وقوف از نزدیک و به اصطلاح دستی از نزدیک بر آتش دارید. شما میخوام ببینم که این نکات در واقع اگر به ذهن مواجهتون رسیده چگونه پاسخ گفتید؟ آیا اون یافت‌های من یافت‌های درستی هست یا اقداماتی داره اتفاق میفته که ما به سمت به حساب سیستماتیزه عمل کردن و با دقت اخلاقی و حقوقی عمل کردن به پیش برن؟ اتفاق داره میفته یا؟
درست. بسیار ممنونم از مطالب ارزشمندی که فرمودید. اتفاقا من کاملا فرمایش شما رو تایید میکنم و میخوام که در راستای تایید همین فرمایش شما دو سه نکته رو، دو سه تا ملاحظه رو خدمت جناب عالی عرض کنم. ببینید من در اونجا اگر اشاره کردم که مثلا فرض کنید یک فردی محکوم هست، از زندان آزاد میشه و بعد میاد در اینجا، ببینید در برخی از حوزه ها اتفاقا اخلاقی این هست که شما بستر مناسب برای اینکه این بتواند التزام بکنه در جامعه، به خانوادش بپردازه، به اصطلاح باز زمینش فراهم بکنید. در این گونه جاها در برخی از حوزه های اقتصادی لازم ضروری هست، باید حمایت بکنیم، باید در حقیقت کمک بکنیم که این اتفاق بیفته اینجا بس. اما در برخی از مشاغل و برخی از منصب ها بسیار مهم است، اون محرومیت ها باید وجود داشته باشه، ما نباید اجازه بدیم و به قول جناب عالی باید این فرد متنبه بشه بدونه که به هر حال آثار و قیامت ارتکاب یک عمل مجرمانه میتواند محرومیت از حقوق اجتماعی باشه. این کاملا اخلاقی اصل کلی شما قبول داره، اما این رو باید بپذیریم که به هر حال در یه جاهایی اساسا ایجاب میکنه که ما درست در حقیقت اتفاقا من میخوام از کنم که اینجا در این استثناءات اتفاقا اخلاقی این هست که ما زمینه رو برای در حقیقت اشتغال چنین فردی فراهم بکنیم. یا همین موضوعی که اگر در حال بحث مجوزها و این بخشنامه، من میخوام آقای دکتر به این نکته اشاره رو کنم، به قدری ما مسائل، مشکلات و چالش هامون در جامعه بسیار زیاد هست که وقتی میبینیم یه همچه اتفاقات این چنینی هم داره میفته، اینها یک روزنه امیدی در جامعه ایجاد میکنه، مردم به هر حال برخی از نگرانی هاشون مرتفع میشه، خب باید استقبال بکنیم از این گونه حرکت ها. البته باید این در حقیقت بخشنامه هم باید در چارچوب قوانین و با رعایت ملاحظات اخلاقی باشه. اما اینجا من فکر میکنم ما در حال دوران گذار هستیم و هنوز نتوانستیم در حقیقت جایگاه این دو را در عرصه های مختلف اجتماعی تعریف کنیم. هنوز من فکر میکنم که این مباحث در مراجع آکادمیک هم آنگونه که باید و شاید در حقیقت نتوانستن خوب تبیین بشن و احتیاج به قول این روزی ها برحال بحث جهاد تبیین دارد، نیازمند به جهاد تبیین هستن در این حوزه تا ما حالا مصادیقش رو در عرصه های مختلف اجتماعی ببینیم. گستره این چالش هایی که ما در اجتماع باهاش مواجه هستیم، شما ببینید بالاخره وقتی که در یک جامعه اوضاع اقتصادی، بحران اقتصادی، مشکلاتی که نامنگیر همه اکثریت قاطبه مردم جامعه ما هست، اون وقت شما میخواید از برخی از مباحث و موضوعات دیگه سخن بگید، مسلماً در حقیقت خیلی حرفتون خریدار نداره. یا برخی مصادیق دیگه که شما ذکر کردید، اتفاقاً ما میخواییم بگیم یکی از چالش‌های جدی دستگاه قضای ما در چند دهه گذشته اتفاقاً همین بوده که به قول جناب‌عالی طلابی که 2 سال 5 سال درس خوندن توی حوزه اومدن رفتن بالاترین حکم قضایی رو گرفتن و اینها برها دستگاه قضایی رو، من فکر میکنم همینها بودن که خیلی در واقع چالش ها و مشکلات اساسی ایجاد کردن. کسی که درس حقوق نخونده الفبای آیین دادرسی رو بلد نیست، نمیدونه که در واقع چگونه بایستی حکم صادر بکنه، چگونه باید به پرونده رسیدگی بکنه. ما به صرف این که به هر حال روحانی هست، طلبه هست یا درس حوزوی خونده، این رو فرستادیم حکم محکمه و دادیم که به هر حالشون بره حکم بکنه بین مردم. خب این هم به نظر من خیلی با اون اخلاقیاتی که شما میفرمایید کاملا در حقیقت به نظر میاد که در فضال هست. همچنان خیلی از حوزه های دیگه ما واقعا با مشکلات، چقدر آقای دکتر ما در این سالهای اخیر فرار سرمایه از این کشور داشتیم به خاطر همین نداره شبلتا. بنابراین ما تا زمانی تعادلی و توازنی بین حقوق و اخلاق در جامعه ایجاد نکنیم با این چالش ها مواجه هستیم. و این که من عرض میکنم ما در دوران گذار هستیم، این مباحث و این موضوعاتی که حالا در بحث و مباحث آکادمیکش مطرح میشه باید بیاد در عرصه های اجتماعی جایگاه خودش رو پیدا بکنه. یه روزی جناب دکتر همین چند سال پیش خب ما یه سوالی به ذهن ما خطور کرد در همین معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری و اون این که به هر حال یک کسی، یک تاجری یک قراری گذاشته با یک تاجر بزرگ دیگه ای در یک کشور، هتل رزرو کرده، بلیط گرفته، میره توی فرودگاه، اونجا میگن آقا شما ممنوع خروج هستید. آقا به چه دلیل ممنوع خروج هستم؟ گفتید که آقا خب شما اگر من ممنوع خروج هستم باید قبلش من اعلام میکردید. گفتن نه ما مرا تکلیفی نداشتیم به تو اعلام. من میخوام از بکنم که اتفاقا من به اون مسئولینی که ممنوع خروج کردن میخوام بگم که شما اتفاقا تکلیف داشتید بهش بگید. حالا یه جایی بحث امنیتی هست ولی قابل توجیه هست، ولی در غیر از این موارد اصلا چه توجیهی هست؟ این نقض آشکار حقوق شهروندی یک فرد هست که میاد تو فرودگاه اداره میبینه ممنوع خروج هست. و ما بالاخره مطرح کردیم در شورای اجتماعی کشور، خوشبختانه در اونجا یک برنامه مصوبه‌ای گذروندن و نیروی انتظامی مکلف شد که یک سامانه ای رو برقرار بکنه. کسی که ممنوع خروج میشه بلافاصله باید پیامک براش بره، به اطلاعش برسونن که آقا شما ممنوع خروج هستید. و این گونه ما از سرمایه های اجتماعیمون در حقیقت خراب نکنیم، اجازه نده که این گونه به هر حال مردممون آسیب ببینن، حقوق شهروندیشون نقض بشه. من میخوام عرض بکنم این کار آقای دکتر یک امر اخلاقی است، یک امر حقوق بشری است. یک امر قانونی، اما باید بین این دو حوزه یک توازنی به وجود بیاد. رفته رفته باید پشت کنیم در جهت مگر مسئولین و دست در کار و امر و کسانی که در دستگاه های اجرای ما فعالیت مشغول هستند آموزش لازم بهشون داده بشه، این آموزش ها میتونه نقش و تأثیر به سزایی در تحقق حقوق مردم داشته باشه و میتواند این فاصله بین اخلاق و حقوق رو کنه، کاهش بده و توازنی بین این دو حوزه ایجاد کنه.
خیلی ممنون آقای دکتر. این نکته ای که آقای دکتر اسلامی گفتن تحت عنوان ورود غیر متخصصان به عرصه مددکاری اجتماعی یکی از نکات به نظر من تو کشور ما چالش برانگیزه. ما یک بندی و یک کد در واقع حقوق، یک کد اخلاقی در منشور اخلاق مددکاری داریم. اون این استش که مددکار اجتماعی تنها متعهد به ارائه خدمت در اون عرصه هایی است که تخصص داره. اگر خارج از این حیطه ها تخصصی یا یک خدماتی ارائه بده اون در واقع قابل پیگرده. مددکارهای اجتماعی کشور ما های دکتر عباسی این اعتراض رو دارن که از این طرف مددکاران ملزم هستن به ارائه کار تخصصی، ولی از اون طرف کسانی که غیر متخصصن خیلی راه براشون بازه که وارد عرصه های مددکاری بشن تو هر کیفی. مثلا یه اعتراض داره که پزشکان در عرصه مددکاری اجتماعی دارن فعالیت میکنن، سلبریتی ها دارن فعالیت میکنن، حقوقدان ها فعالیت میکنن و از این ور هیچ بند قانونی و حقوقی نیست که جلوی اینها رو بگیره. آیا این حرف درسته؟
کاملا درسته جناب دکتر. ما در همه عرصه ها متاسفانه چنین وضعیتی رو مشاهدش هستیم. در عرصه مددکاری اجتماعی هم همین رو هست. در مسائل پزشکی هم الان ما با مشکلات عدیده این چنین مواجه هستیم. خیلی از کسانی که به هر حال در برخی از حوزه های پیرامونی پزشکی هستند دارن مداخله میکنن در حوزه های تخصصی و واقعا فجایعی در کشور می آفرینند، حتی منجر به آسیب جدی یا حتی مرگ بیماران میشن. متاسفانه در حوزه مددکاری اجتماعی هم همین گونه هست. از نظر اخلاقی همه صاحبان حرف مکلف هستند که در چارچوب موازین اخلاقی حرکت بکنند. همه اونها منشور اخلاقی دارند. همه اونها وظایف و تکالیفی که بر دوششون هست در منشور اخلاقیشون یا در قوانین و مقررات تبیین شده و به هر حال پیش بینی شده. اما متاسفانه مداخلاتی که در این عرصه ها صورت میگیره، بله مددکاران اجتماعی وظایف و تکالیفشون از نظر قانونی مشخصه و مشخص است که کسی میتواند این وظیفه و این در حقیقت کار مددکاری رو انجام بده. ما شاهد هستیم که خیلی از افرادی که در این حوزه ها صلاحیت ندارند مداخله میکنند. این سخن مددکاران اجتماعی هم سخن دقیق و درستی هست. همچنان که ما در سایر حوزه ها اگر مثلا در حوزه پزشکی اعتقاد داریم که اگر یک کسی مداخله میکنه در امور پزشکی یا حتی یک فرد مثلا تکنسیان در کار تخصصی مداخله میکنه و این کار ضمانت اجرا براش در نظر گرفته شده، در حوزه مددکاری اجتماعی هم اعتقاد داریم که برای حاکمیت ارزش‌های اخلاقی در این حرفه و جلوگیری و پیشگیری از مداخله افراد غیر مجاز ما باید ضمانت اجراهای مناسبی برای این حوزه در نظر بگیریم و از مداخله اغیار و افراد فاقد صلاحیت در این حوزه در حوزه مددکاری اجتماعی باید اجتناب و جلوگیری.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من تشکر میکنم از همه عزیزانی که از فضای مجازی دارن ما رو پیگیری میکنن و این بحث رو گوش میدن، به طور ویژه از سرکار خانم دکتر درخشان نیا که سالها در سطوح بالای بحث بهزیستی و اینها دارن فعالیت داشتن و در عرصه مددکاری اجتماعی پرونده درخشانی دارن ایشون و حضور داشتن تشکر ویژه دارم. من سرکار خانم دکتر درخشان نیا اگر صلاح بدونید شما میکروفونتون رو باز بکنید و سوالتون رو به صورت شفاهی بپرسید، مانعی از نظر ما نیست.
نکاتی هم نوشتن.
بله نکاتی رو نوشتن، اگر سلام بدونن میکروفون رو باز کنن ما صدایشون رو بشنویم. اگر نکته‌ای دارن اگر محضور دارن من بخونم خانم دکتر. میکروفون هر کدوم از عزیزان هم که میخوان میکروفون داشته باشن مانعی نیست، میتونن میکروفون رو باز کنن و سوالشون رو بپرسن. این گزینه میکروفون رو اگر بزنید میکروفون فعال میشه و میتونید سوال کنید. حالا الان خانم دکتر میخواید وارد بشید، دوباره وارد بشید به عنوان میکروفون رو فعال بکنید یا نه من سوال رو بخونم؟ چون مهمه که ما از زبان خودتون این سوال رو
با گوشی راحت تری کنیم. من
بشید
گوشن میکرم
من داره آنلاین میشه دوباره بسکنم دوباره بیاد از زبان خودتون سوال بکنم.
بله شما بروش هستید توده
خانم دکتر. این میکروفون رو هم اگر روش کلیک کنید الان قرمزه فعال میشه. بله سلام علیکم در خدمت شما هستیم.
دوستان دیگه هم
اگر به همین شکل میتونن وارد بشن یا اگر سوالشون رو میخوان بنویسن اگر از نظر ما مانعی نیست، اگر میکروفون داشته باشن صحبت بکنن مانعی نیست. بله بفرمایید دکتر. آقای عباسی خدمت شما هستیم بفرمایید. خانم درخشان نیام است که بله دوباره شنونده شدن ایشون.
آقای دکتر عباسی میکروفون شما فعاله ها؟
الان اگر فرمایشی دارید میتونید صحبت کنید.
آقای شما من در خدمتتون هستم.
خانم درخشان یه بار فعال کردن میکروفون رو، ولی بذارید من سوال ایشون رو بپرسم. حالا اگر ایشون تلاش بکنن اگر تونستن سوالشون رو حالا به حضوری خط بشن.
من اومدم رو خط، میخواد خط کنیم میشه
دیگه. بله. عرض بشه که آقای دکتر خانم درخشان نیا دو تا سوال کردن. خب ایشون یه بخشای مسئولیت داشتن توی یکی از معاملات بهزیستی و بحث مددکاری مسئولیت داشتن و از نزدیک خیلی از مباحث مددکاری و اون چالش ها رو درشون قرار گرفتن و نگاهشون کاملا سر صحنه و عینیه. سوالی پرسیدن ناظر به اون نکته‌ای که فرمودید که این در واقع رشته مددکاری یک رشته وابسته است، مثل رشته‌های دیگه مستقل نیست. اینو فرمودن که موافق نیستم. اگر صلاح میدونید یه توضیحی بدید و ببینید سوال ایشون در واقع اعتراض ایشون وارده یا نه.
آقا دکتر من که صحبتمو کردم، ایشون با توضیح بدن که چرا میفرمایند که مددکاری اجتماعی یک رشته مستقل هست. ببینید بله از حیث اینکه مددکاری اجتماعی یک رشته آکادمیک هست و در واقع به عنوان یک رشته تحصیلی تلقی میشه، ما اینکه تردیدی نیست، ما قبول داریم. پرستاری هم یک رشته مستقله، یک رشته در واقع آکادمیک هست. اما من عرض کردم در عرصه کاربرد و عمل کرد مددکاری اجتماعی شغلشون، حرفشون وابسته در واقع به برخی از حوزه‌های دیگه‌ای هست. مثلا فرض کنید، من مثال‌های زیادی وجود داره. من در سازمان بهزیستی بالاخره با ارتباطی که اونها با که با در حقیقت اون سازمان تابعه خودشون دارد. در دستگاه قضایی مددکاران اجتماعی بله نقش آفرین هستند، اظهار نظرشون خیلی مهمه. حتی میخوام عرض بکنم در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اومده که اگر مددکاران اجتماعی و یا حالا NGO ها حتی در احکام قطعی که در مورد کودکان و اطفال معارض با قانون صادر شده اظهار نظری داشته باشند، دیدگاه و پیشنهادی داشته باشند که در راستای مصالح عالی کودک داشته باشه، قاضی محکمه مکلف هست که به این ترتیب اثر بده. یعنی ببینید چه نقش جایگاه و نقش و جایگاه ویژه‌ای برای اونها قائل شده. اما این که ما در حقیقت میگیم که یک حرفه وابسته هست، یعنی کارکرد اون و عملکرد اون در حقیقت در ارتباط با سایر صاحبان حرف تعریف میشه. مثلا فرض کنید که خود نفس عرض کنم مددکاری اجتماعی یا عرضم حضورتون که پرستاری خودش به عنوان یک شغل مستقلی که بدون ارتباط با سایر حوزه ها بخواد به فعالیت بپردازه نمیشه. بنابراین از این جهت هست که من عرض میکنم که مددکاری اجتماعی یک حرفه وابسته است، وگرنه از لحاظ رشته تحصیلی کاملا قبول دارم فرمایش ایشون رو و به هر حال مددکاری اجتماعی یک رشته آکادمیک هست. حتی در مراجع تحصیلات تکمیلی دوره کارشناسی ارشد دکترای اون حوزه ما الان صاحب نظران به نامی در این حوزه ها در کشور داریم که به هر حال در این عرصه ها صاحب نظر هستند و متخصص این حوزه ها هستند.
بله آقای دکتر، میشه به جای وابسته و مستقل بگیم بینا رشته‌ای، مثلا بین رشته‌ای هست؟ یعنی در واقع شما یک فعالیتی میخواید بکنید، در حال این فعالیتتون گرچه تخصص خودتون رو لازم داره ولی از تخصص‌های دیگر هم بهره باید ببرد. این اگر
بله حالا بله میشه بین رشته‌ای هم بله میشه.
شاید وابسته و مستقل، شاید مثلا مهم این استش که در واقع خودش یک هویت مستقل و منحازی نداره، به این جهت منشأ اشکال شده برای
آقای دکتر. این که گفتن که یک مددکار میتونه کلیمی که در واقع مددکاری داشته باشه اونجا به صورت مستقل کار بکنه، این گفتن دلیل برای این که این یک حرفه مستقل، این درسته؟
آقا دکتر، خب خیلی دیگه هم میتونن این کار رو انجام بدن. پرستار هم میتونه کلینیک پرستاری در خانه رو بزنه و در واقع همین کار رو، همین خدمت رو ارائه بده. ببینید آقا دکتر، من فکر کنم که یه مقدار شاید من درست توضیح ندادم، شاید ایشون متوجه نشدن که من دقیقاً چی میخوام بگم. ببینید آقای دکتر، چرا وقتی میخواد سازمان نظام پرستاری شکل بگیره، جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی به شدت با اون مخالف بود، یا حتی وزارت بهداشت؟ خب به خاطر اینکه آقای دکتر، پرستاری در نظام سلامت ما کارشون وابسته به پزشکی هست. یعنی پرستار در اونجا بایستی در حقیقت در کنار پزشک و متخصصین و متخصص بیهوشی و داروساز و سایر بالاخره صاحبان این حرف باید بر واقع کارش رو انجام بده. این که ما میگیم حرفه‌ای وابسته هست به این معنا. در حوزه مددکاری اجتماعی هم همین گونه هست. در حقیقت خود مددکار اجتماعی که نمیتونه برای یک فردی که به هر حال یک عرض کنم که فرد آسیب دیده ای که کودکی که پرونده براش تشکیل شده توی محکمه و دستگاه قضا حکم صادر بکنه، قاضی باید حکم صادر بکنه. اما این مددکار اجتماعی باید مشاوره بده، باید اظهار نظر مددکاری بده در اونجا. در سایر عرصه‌ها هم به همین شکل هست. به همین دلیل هست که ما میگیم بله مددکاری اجتماعی یک حرفه وابسته هست، مستقل نیست. ولی بله میتونن کلینیک مددکاری اجتماعی داشته باشن. من خودم از صدها کلینیک مددکاری اجتماعی در استانهای مختلف بازدید کردم، رفتم خدماتشون و ارائه خدمات واقعا صادقانه و ارزندهشون رو در واقع در بستر اجتماع و دستگاه‌های مختلف و به مردم محروم و اقشار آسیب پذیر اجتماع دیدم و از نزدیک شاهدش بودم. ولی به هر حال این که داشتن کلینیک یک فرض کنید که حرفه وابسته رو تبدیل به یک حرفه مستقل نمیتونه بکنه. اما اینکه عرض کردم الان خیلی از پرستاران هم هستن که کلینیک زدند و به هر حال در خانه و به سالمندان و جاهای مختلف ارائه خدمت میدن. این که ما رو از حرفه وابسته خارج نمیکنه.
این وابسته بودن منشأ بعضی از مثلا محدودیت ها یا در واقع ایجاد یک نواقصی در این حرفه نشده. یعنی شاید مثلا کسی بگه که شما اگر اینو حرفه مستقل میدانستید میتونستید بیشتر براش در واقع امکانات بیشتر براش دایره در واقع فعالیتش گسترده بشه. همین که وابسته دیدید یه مقداری نقص ایجاد کرده. این نیست، اینطور نیست.
آقای دکتر ببینید، ما باید به ماهیت اون مشاغل نگاه بکنیم، به ماهیت خدمتی که ارائه میدن و وظایف و تکالیفی که بر دوششون هست باید نگاه بکنیم. بدون تردید این در حقیقت این محدودیت ها و ممنوعیت ها وجود داره. الان من فکر میکنم خب یکی از دلایلی که شاید در حقیقت مجلس خیلی توان جدی نمیگذاره برای اینکه به هر حال سازمان مستقل نظام مددکاری اجتماعی ایجاد شده. البته من با این تفکر مخالفم. من واقعا اشاره کردم در صحبت‌های خودم که کاملا با تشکیل این سازمان موافق هستم و اعتقاد دارم که این سازمان نظام مددکاری اجتماعی مثل خیلی از سازمان‌های دیگه که شکل گرفته باید شکل بگیره برای حمایت همه جانبه از حقوق مددکاران اجتماعی که در خط مقدم به هر حال حمایت از آسیب‌های اجتماعی هستند. اما این که به هر حال نمیتونه خدشه‌ای به ماهیت اون کاری که ما برای مددکاران اجتماعی تعریف کردیم وارد بکنه. از این جهت هست که در هر صورت اون وابسته بودن نقص نیست آقای دکتر. این به هر حال من میخوام عرض بکنم که دوستان حساس نشن نسبت به این مسائل و موضوعات. ما داریم بحث حقوقی میکنیم. خب وقتی بحث حقوقی میکنیم باید الفاظ و عبارات رو در جایگاه درستش به کار ببریم. از این جهت هست که ما خدای نکرده هدفمون این نیست که تضعیف مددکاری اجتماعی نیست، که اتفاقا برعکس. من دیدید که در صحبتام چقدر تاکید کردم که باید در واقع قوانین و مقرراتی وجود داشته باشه، هم وظایف و اختیارات مددکاران اجتماعی رو دقیق احصا بکنه و هم عرض کنم خدمتتون که حمایت قانونی از اونها رو وجه همت خودش قرار بده، قانونگذار، که اونها بتونن با طیب خاطر و با قدرت و توان بیشتری در عرصه ها حضور پیدا بکنند و به نقش آفرینی بپردازن.
نه، عذر میخوام، یه نکته ای هم اشاره شده، سوال شده راجع به اون بحثی که فرمودید که حقوق میتونه خیلی جاها اخلاق رو هنجارسازی بکنه یا جامعه پذیر بکنه، مثل همون داستان کمربند بستن. نکته ای رو گفتن اینجا، گفتن که تعادل بین حقوق و اخلاق باید مورد توجه باشه، وگرنه از سوی مردم تبدیل به هنجار نمیشه. شاید منظورشون اینه که شما توی امور فرهنگی اگر سختگیری حقوقی زیاد باشه و سختگیری جوری باشه که مشکلات ایجاد بکنه، علارغم میل ما اون در واقع مسئله تبدیل به هنجار و پذیرش اجتماعی نخواهد شد. این هم یه نکته گفتن. درباره این نکته خاصی دارید؟
نه، نکته درستیه، من قبول دارم این فرمایششون کاملا درسته. بند
یعنی مثلا میخوام بگم که راجع به این که مثلا حجاب درباره کمربند بستن، خب مردم خیلی همراهی کردن. شاید راجع به این که پوشش زن در حیطه مثلا خودروی خودش باید حتما پوشیده باشه و مثل ملع عام فرقی نداره، اینو خیلی همراهی نکردن. با اینکه قانون و جریمه هم گذاشته شد، ظاهرا خیلی هم از طرف سیستم پیگیری نشد. یعنی این تفاوت نشون میده که اگر مسئله فرهنگی باشه، به سادگی مسائل مثلا کمربند بستن نمیشه اینو هنجارسازی کرد، نمیشه در
طور کاملا. بله کاملا، حرفشون کاملا متین هست. فرمایش شما هم درسته آقای دکتر. بالاخره ببینید، ما در اینها اینقدر دقیق و ظریف و عمیق هستند که واقعا پرداختن به اونها و تحلیلشون واقعا نیازمند به بررسی میدانی داره. ما واقعا باید با کار علمی بکنیم، علتها رو باید بررسی بکنیم، عواملش رو باید بررسی بکنیم تا بتونیم به یک نقطه نظر درستی در واقع برسیم. خب اون مسئله‌ای که شما حالا اشاره کردید، البته خب ریشه های مذهبی، مسائل فرهنگی نقش بسیار برجسته‌ای تو اون حوزه ها دارن. ما واقعا باید این عوامل رو در کنار همدیگه ببینیم و بعد بتونیم به یک نتیجه مطلوبی برسیم.
خیلی متشکرم. سوالی
نه دیگه، من عرض خاصی ندارم، فقط از آقای دکتر تشکر میکنم و همچنین از حضار محترم. حالا البته دوستان زیادی هستن که متاسفانه ما هنوز ارتباط نتونستیم باشون بگیریم. ما از طریق لینک آقای دکتر اقلیما، استاد مصطفی اقلیما پیوند میگیریم با رفقایی که توی این عرصه فعالیت دارن، حالا خانم درخشانیا شناخته این و حالا و همچنین دوستان دیگری وابسته. بله البته خب از ایشون هم تقاضا کردیم که فرصتی در خدمتشون باشیم، از مسئلهشون استفاده کنیم. همچنین آقای دکتر عباسی هم که خیلی زحمت کشیدن، از بزرگ شما که امیدوارم در ادامه این راه هم با ما همکاری کنن. ما البته میخوایم پیشنهاد کنیم که ما در صدد ایجاد یک فوکوس گروپی هستیم که کارهای پژوهشی رو توی کشور انجام بدیم در اثر مددکاری اجتماعی. اون پازل مربوط به حقوق و مقررات حقوقی رو که لازم هست و اونجایش که نیاز به کار پژوهشی داریم رو میخوایم آقای دکتر به ما کمک کنن، هم تیمی اگر معرفی کنن از رفقای خودشون و هم خودشون عنایت داشته باشن که به ما کمک بدن. حالا امیدواریم که این اتفاق بیفته.
آقا دکتر برای جناب عالی و همکاران خوبتون آرزوی توفیق روزافزون داریم، موفق باشید. از برنامه خوبی که تدارک دیدید سپاسگزار هستیم و من باز هم از جناب عالی و همه عزیزان و همکاران عزیزی که در چنین وضعیتی در خدمتشون بودم عذرخواهی میکنم. الان هم دوستان دارم به من تذکر میدن باید برم برای توی این سالن برای سخنرانی. به هر حال عذرخواهی میکنم از محضر همه عزیزان، خدشه‌ای که توی برنامه ها ایجاد شد، قطع برنامه رو داشتیم و بالاخره ما در حال سفر در واقع در این کارگاه در خدمت جناب عالی و همکارانتون بودیم. کاری از دستمون ساخته باشه آقای، در اون عرصه هم ما در خدمت جناب عالی و پژوهش کرده.
خیلی متشکرم، زحمت کشیدید. از همه عزیزان تشکر میکنم، از آقای دکتر اسلامی، از حضرت عالی تشکر میکنم. ما حقیقتش این نشست‌ها رو انشاءالله میخواییم محتواش رو پیاده کنیم و کار تحلیل محتوایی بشه و تبدیل به اثر بشه. حالا من بعداً پیاده شده و در واقع اصلاح شده رو میفرستم خدمت عزیزان سروران، اینو اگر نقطه خاصی دارن در واقع ما اصلاح کنیم تبدیل به یک اثر بشه انشاءالله. من از سرکار خانم دکتر درخشانی ها تشکر میکنم، همه عزیزانی که اصلا من بعضی ها رو انسانیشون هست ولی من دقیقا نمیشناسم، خیلی تشکر. انشاءالله خانم درخشانی ها یه فرصتی به ما اگر بدن صلاح ببینم یه مصاحبه هم با ایشون داشته باشیم خیلی ممنون میشم. حالا اگه این برای تشکر میکنم تشکر میکنم.
تشکر میکنیم آقای دکتر از شما. من شما رو خدای بزرگ بچه هم سماس داده داریم. خدا نیم خدا داریم.
خیلی متشکرم، خواهش میکنم اگر بله خودم میکروفون رو اگر میتونستید فعال کنی ظاهرا نشد خانم دکتر. تشکر، ممنون، خدا نگهدارتون باشه.